ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. معارفه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی. آیین معارفه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور معاون اول رئیس جمهور و اهالی فرهنگ و هنر و رسانه برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به برنامه هفتم گفت این برنامه در بخش نرم افزار احکام خوبی دارد و در برخی موارد حتی بدون نیاز به بودجه اضافی میتوان با تغییر روش ها آسیب های فرهنگی و اجتماعی را اصلاح کرد. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت رسانه ها در راستای رسالت رسانه ای گام بردارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در راستای حل مشکلات آنها گام بلندی بردارد تا بتوان رسانه ها را در رشد و توسعه کشور سهیم کرد.
در دولت چهاردهم ممنوع کردیم کوچکترین حرف بر علیه دولت های گذشته، وزرای گذشته یا بدگویی بکنند. نقد کار میکنیم، نقد شخص نمیکنیم. این حداقل اخلاق اسلامیه. باور اون هست که واقعا ما رسانه های تاثیرگذار و جدی میخواهیم. بله، باید چالشی برخورد کنن، اما چالشی برخورد کردن تا کشوندن مسئولین به حاشیه ها دوتاست. برای فضای مجازی قید و بندی نداریم، ولی رسانه ها در چارچوب ضوابط و شاخص ها و معیارها کار میکنن. من به عنوان یک عضو کوچک این جامعه خواهش میکنم که خدمتگزارای خودشون رو تشویق کنن، کمک کنن که تو مسیر خدمت جلو برن، به حواشی نکشونیم.
آقای اسماعیلی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائه گزارش عملکرد 3 سالش گفت بودجه این وزارتخانه 17 برابر افزایش پیدا کرده است.
با 22 حکم کم نظیر رو در برنامه هفتم گذاشتیم، یکیش هم همین موضوع بودجه بود. 1% موظفی بانک ها و شرکت های دولتی، 36 هزار میلیارد تومان در اختیار مجموعه فرهنگی کشور قرار میگیره. تقریبا بودجه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی از روزی که بنده تحویل گرفتم تا امروز که از این دستی که گرفتم به همین دست تحویل میدم، 17 برابر رشد کرده.
آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 14 هم روی کرده خود را تقویت نهادهای صنفی در بخش فرهنگ هنر و رسانه اعلام کرد.
نهادهای صنفی فرهنگ و هنر و رسانه رقیب نیستند، دشمن نیستند، می توانند رفیق راه باشند برای دولت، برای حاکمیت. منتها باید ادبیات این مسئله رو هم پذیرفت و هم در تعامل کوشید که در یک ترابط و تعاملی این مسئله به اون نقش میانجیگرایانه کمک کنه.
تدریس بیش از 100 رشته و گرایش در حوزه‌های علمیه. آیت الله عراقی مدیر حوزه‌های علمیه در مراسم آغاز به کار حوزه علمیه کاشان گفت این رشته‌ها در حوزه‌های تعلیم و تربیت، مشاوره، تفسیر و کلام که پاسخگوی نیازهای نوجوانان و جوانان امروز کشور است، طراحی شده و در حال گسترش است.
برای حوزه‌های علمیه طرح‌های تحولی متعددی آماده شده و به تدریج در حال اجراست و یکی از طرح‌های مهم نظام تخصصی معطوف به نیازهایی که جامعه داره و در این زمینه به حمدالله 10 رشته جدید و منطبق با نیازها تعریف شده و قریب 100 رشته و گرایش الان در حوزه‌های علمیه در قم و سراسر کشور در حال اجراست. در کاشان هم به حمدالله بیش از 6-7 رشته و گرایش تأسیس شده و انشالله در حال توسعه و گسترشه.
صحبت‌های آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه بود در مراسم آغاز به کار حوزه علمیه کاشان. ادامه خبرها. 26مین دوره مسابقات قرآن و عشرت خانواده‌های نیروی زمینی سپاه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد. معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه در این مراسم گفت 26مین دوره مسابقات قرآن و عشرت خانواده‌های کارکنان نیروی زمینی با حضور 400 شرکت کننده و در 5 گروه دختران و پسران بالای 16 سال و دختران و پسران زیر 16 سال و همسران برگزار شد. آقای ساجدی فر افزود در این مسابقات که با حضور قرارگاه‌های 10 گانه نیروی زمینی سپاه برگزار شد، شرکت کنندگان در رشته‌های حفظ 3، 5، 10، 15، 20، 25 و حفظ کل، قرائت ترتیل، اذان، مفاهیم سطح 1 و 2 و تحقیق تقلیدی با هم به رقابت پرداختند. در پایان این مراسم نفرات برتر مسابقات با اهدای جوایزی تجلیل و به مرحله نهایی مسابقات کل سپاه راه یافتند. امروز آخرین مهلت ثبت نام در 31مین دوره مسابقات قرآن بسیج است. مدیر دارالقرآن بسیج با اعلام این خبر که تاکنون 608,000 نفر در این دور از مسابقات ثبت نام کردند، از علاقمندان خواست با مراجعه به سامانه قرآن بسیج .ir ثبت نام کنند. حجت الاسلام لیمویی با بیان اینکه این دور از مسابقات در رشته‌های فردی، گروهی و خانوادگی برگزار می‌شود، افزود تاکنون حدود 413,000 نفر در بخش فردی، حدود 29,000 گروه و حدود 20,000 نفر هم در بخش خانوادگی نام نویسی کردند. پارسال با مشارکت بیش از 700,000 نفر، مسابقات قرآن بسیج فراگیرترین مسابقات قرآن جهان اسلام شد. در چهارمین مرحله از طرح کاروان دانایی، 100,000 جلد کتاب در موضوعات مختلف به کتابخانه‌های مساجد کشور ارسال می شود. از نیمه دوم سال 1401 4 مرحله ارسال کتاب به کتابخانه های مساجد کشور توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد صورت گرفته که تعداد آن به بیش از 400,000 جلد کتاب می رسد. حجت الاسلام خداداده، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور:
با همکاری خیرین عزیز، با همکاری دستگاه های فرهنگی و مخصوصا پژوهشگاه فرهنگ و هنر، ما 100,000 جلد به کتابخانه های مساجد امروز ارسال میکنیم. در مجموع نزدیک به 400,000 جلد کتاب تا کنون ارسال شده. ما نزدیک به 8,000 کتابخانه فعال داریم در مساجد. بیشتر تلاش بر این هست که بتونیم از فضای مسجد برای معرفی کتاب و برای ترویج فرهنگ کتابخانی استفاده بکنیم. مردم عزیز اگر کتابهای اضافه مفیدی در منزل دارن که دیگه استفاده نمی‌کنن یا خوندن میخوان کسای دیگه هم بهره ببرن از این کتاب، کتابهاشون رو بیارن به مسجد محل تحویل بدن و اون مسجد بتونه به صورت تخصصی از این کتاب ها به عنوان باقیات صالحات سالهای سال انشالله استفاده بود.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معرف هستید. امروز 20 شهریور مصادف است با سال روز شهادت روحانی مجاهدی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی بارها به دست ماموران رژیم ستمشاهی بازداشت و تبعید شد. آیت الله شهید مدنی، اسوه پرهیزگاری و ولایت مداری، در 20 شهریور 1360 در محراب نماز جمعه تبریز به دست منافقان کوردل به شهادت رسید. به همین مناسبت امشب پس از نماز مغرب و عشا مراسم بزرگداشتی در شبستان امام خمینی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار می شود.
هرگاه به یک شهر تبعید می شد
به ما اطلاع دادن که یه سیدی تبعید کردن به همدان. اینم از مردانی بود که خلاصه پرس و وحشی از این کارا نداشت.
جرمش پیروی از امام بود و ظلم و ستم طاغوت را نمی پذیرفت.
مبارزه با دستگاه و معرفی طاغوته به معنای واقعی شروع کرد برای مردم مرتب بیان می کرد.
چه چهره محبوب که اخلاص و صداقتش او را حاکم بر دلها کرده بود.
مردم را با اخلاق، با محبت، با اخلاص، با عمل به انقلاب دعوت می کردن.
دنیا را حباب دانسته بود و نتونست مقام و دنیا، حب و دنیا برایشون مشغولیت ایجاد کنه.
صحبت از آیت الله مدنی است. وی در آذرشهر تبریز متولد شد.
آیت الله مدنی برگردن انقلاب خیلی حق داره.
پایداری، شجاعت و حق طلبی از ویژگی‌های بارز دوم این شهید محراب بود. اما منافقین تا به تحمل این همه تأثیرگذاری و عامل اتحاد بین مردم را نداشتند و آیت الله سید اسدالله مدنی را در 20 شهریور 1360 در محراب نماز جمعه تبریز به شهادت رساندند.
خدا قسمت می‌دهیم به ما آگاهی بیشتر مرحمت فرموده و ما را از مخالفتت باز دار.
و آخرین خبر این بخش این که بانوی کارآفرین البرزی با دریافت 150 میلیون تومان تسهیلات از بسیج سازندگی علاوه بر خود برای 10 نفر دیگر از هموطنان اشتغال سازی کرده است. بانوی کارآفرینی که با هنر چرمدوزی محصولات صادراتی تولید می کند.
کارگاهی که قدم به قدم با تلاش و انگیزه رشد کرده.
از کارگاه خانگی توسعه دادم، الان 2 کارگاه داریم.
رقیه نوین، بانوی کارآفرینی که کارشو با فراگیری هنر چرمدوزی از یه اتاقای خونه‌شون شروع کرد.
9 سال توی این رشته کار میکنم و 4 سال به صورت حرفه‌ای و تخصصی مشغول به کاریم.
خانم نوین وقتی دید این هنر درآمدزایی خوبی داره، تصمیم گرفت خانمای محله‌شون هم آموزش بده.
اینا رو وصل می‌کردی حلقه‌هاشون، حلقه بند دستیشون خوش آواز.
من 2 سال پیش شروع به این کار کردم. 6 ماه اینجا آموزش دیدم. وقتی که این کار خلق میشه، آدم دوست داره باز شروع کنه یه اثر جدید، کار جدیدی دیگه.
علاوه بر 12 نفری که در کارگاه مشغولن، برای 20 نفر هم در خونه ها درآمدزایی کرده.
توی پایگاه ها، مدارس، فرهنگ سراها آموزش های رایگانی گذاشتیم که حالا افرادی که توانایی پرداخت شهریه آموزش رو ندارن بتونن اقدام به کار کنن.
برای زن خانه‌دار واقعا شغل خوبیه. الان تقریبا 129 کیف در ماه میتونم تولید کنم.
دلم هم میخواد برای خودم یه کارگاه بزنم، اشتغال زایی کنم برای خودم.
به روزی 2 تا 2.
با گرفتن تسهیلات بسیج سازندگی تونست خانمای بیشتری را مشغول به کار کنه.
150 میلیون وام گرفتم. شروع خوبی بود که منی که با 10 میلیون سرمایه استارت زده بودم تونستم گسترش بدم. الان تقریبا سرمایه‌مون نزدیک به 1.8 میلیارد رسیده و آماده صادرات به کشورهای دیگه هم هستیم.
حمایت باعث شد کارگاه دومش هم راه اندازی کنه.
وقتی کارمون رونق گرفت، مادرم 2 تا دستگاه برش خرید و خدا رو شکر با خرید این دستگاه 10 برابر افزایش تولید داشت.
سازمان بسیج سازندگی استان از پارسال تا کنون به 2352 نفر تسهیلات پرداخت کرده. با همت سازمان بسیج سازندگی استان قراره تا پایان امسال 250 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت بشه که این میزان میتونه زمینه اشتغال بیش از 2000 نفر رو فراهم کنه. از هم خبرگزاری صدا و سیما کرج.
در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 20 شهریور 1403 هجری شمسی برابر است با 6 ربیع الاول 1446 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 12:03، غروب آفتاب 18:20 و اذان مغرب ساعت 18:38 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. ایران سرای
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم علم روز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم. در علم و دانش سرفراز و سربلندی، خود
باوریم و دل به بیگانه نبندیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهان علم و صنعت سربلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت
ایران.
ایران ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید. سال 1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 11:15 است و به اطلاعات می‌رسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:03 خواهد بود. دعوت می‌کنم زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی برنامه زمزم احکام سلام، وقتتون بخیر. در قسمت ابتدایی برنامه امروز با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور بحثمون رو در موضوع فقهی قسم پی میگیریم. استاد خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب در بحث این که ما فقط باید به اسماء خداوند قسم یاد کنیم، چون قسم فقهی و شرعی همین هست، و اینکه این شخصی که میخواد قسم یاد بکنه چه ویژگی ها و صفاتی باید داشته باشه، اینها رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. اما یک سوال مهم اینجا این هست که به اصطلاح آقایون و فقها متعلق قسم چی میتونه باشه؟ یعنی اون کاری رو که میاد میخواد قسم بخوره که انجام بده، آیا هر کاری، هر موضوعی میتونه باشه، یا اینکه نه از نظر شرعی یه محدودیت هایی داره و دقیقا باید طبق اون چه که گفته شد قسم یاد کنه؟ این که حالا این سوال رو مطرح میکنیم برای این که از نظر فقهی این قسم درست باشه، این رو مطرح میکنیم. ولی خیلی ها این مسائل مراعات نمی کنن، قسم میخورن ولی اون قسم تکلیفی فقهی و شرعی محسوب نمیشه. حالا توضیحات حضرت عالی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی انسان مواجه میشه با افرادی که قسم خوردن کاری رو انجام میدن که واقعا در توانشون نیست. مثلا دیگه حالا جو گرفته، نمیدونم چه تعبیری بکنیم، گاهی اینجوری هستن افراد، مثلا یه حاجتی داشته، ناچار شده قسم بخوره، والله من تا آخر عمرم، فرض بفرمایید که هر سال 40 کربلا خواهم رفت. خب تا آخر عمر ممکنه 90 سالت بشه دیگه، اون وقت چیکار بکنی؟ این که میگه هر سال تا آخر عمرم، گاهی اینا مشکل آفرینه. بنابراین اولین نکته‌ای که باید اینجا بگیم این است که قسم یاد کند به کاری که مقدورش باشه. اونم کی آقای موسوی نژاد مقدورش باشه؟ نه الان، میگه الان که من میتونم. نه، موقعی که میخوای بهش عمل کنی مقدورت باشه. بنابراین اولین نکته این است که قسم بخورد کاری را انجام بدهد یا قسم بخورد کاری را ترک بکند که قدرت انجام اون رو در زمانی که میخواد بهش عمل کنه، قدرت انجام اون کار رو داشته باشه و مقدور باشه، و الا اگر مشقت غیر قابل تحملی برای او داشته باشه، یعنی حرج باشه، چنین قسمی منعقد نمی شود. یا ممکنه فرد ببینید ضرر قابل توجهی داشته باشه، قسم بخوره یه کاری رو انجام بده ولی متاسفانه الان نه، الان ممکنه ضرر نداره ها، ولی در آینده ای که میخواد انجام بده موقع عمل میبینید که این ضرر قابل توجهی خواهد داشت یا حرج خواهد بود، چنین قسمی منعقد نمیشه.
ممنون از راهنماییتون. خب حالا یکی از شرایط این بود که اون کاری رو که میخواد براش قسم یاد کنه مقدورش باشه. آیا شرایط دیگه‌ای هم داره؟
بله، شرایط دیگه هم هست، همونطور که در نذر و در عهدم شرایط خاص بود، اونا رو انشالله عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. پس این نکاتی که فرمودید در فرصت بعد ما بهش میپردازیم. الله الله همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای: اهداء جسد بعد از مرگ به دانشگاه علوم پزشکی طبق فتوای معظم الله چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ گفتند:
در پاسخ این سوال عین جوابی که در کتاب شریف عجبه الاستفتاءات هست طبق نظر حضرت آقا من خدمتون میخونم، چون یه بحث این است که آیا ما میتونیم مثلا وصیت کنیم که اعضایی از بدنمون رو برای نجات بیماران دیگه استفاده کنن. خب اینو فرمودن اشکالی نداره. سوال بعدی این است که آیا مثلا بیماری که در شرف مرگ هست میتونیم اعضای بدنش رو برداریم؟ اونم یه جواب خاص خودش رو داره که با این شرایطی، اونم در صورتی که مرگ میت تسریع نشود، که شرایطش رو در مراحل قانونی برداشتن اعضا و پیوند اعضا آمده است که انشالله مراعات می شود. اما نسبت به این سوال که حالا این جسد رو ما بدیم به جایی که میخوان ازش استفاده کنن، به دانشگاه علوم پزشکی، آیا جایز است یا نه؟ در جواب آمده است که اگر نجات نفس محترمی، یعنی مثلا مسلمانی که اگر عضوی به بدنش منتقل نشود، مثلا کبدی، کلیه، چیزی از دنیا میره، یا کشف مطالب جدید علم پزشکی که مورد نیاز جامعه است، یعنی یه سری دانش هایی که مورد نیاز هست در علوم پزشکی که به ناچار باید چی؟ یک جسدی رو تشریح کنن و به هر حال روش مطالعاتی انجام بدن تا اون مطالب جدید علوم پزشکی مشخص بشود، یا دستیابی به اطلاعاتی راجع به بیماری که زندگی مردم را تهدید می کند. مثلا اوضاعی مثل بیماری فرزند کرونا فراگیر شده، زندگی مردم در خطر هست، حالا لازمه که یک بیماری رو که با اون بیماری از دنیا رفته است بیارن چکار کنن، روش مطالعه انجام بدن بفهمن تا دارویی رو بسازند و امثال اینها. منوط به آن باشه، یعنی مشروط به این باشه که این خلاصه بدن رو تحویل بگیرن، تشریح کنن اینا. تشریح جسد میت اشکال ندارد ولی واجب است، یعنی حالا جسد رو بدن به اونجا و این کار رو انجام بدهن، ولی واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان استفاده نشود، و اجزایی هم که از جسد فرد مسلمان جدا شده اند در صورتی که دفن آنها با جسد حرج یا محذوری نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود، و الا دفن آنها به طور جداگانه یا با جسد میت دیگر جایز است. اما حالا این که آیا این جنازه رو میتونیم بدون اجازه خودش، بدون وصیت، یه وقت در زمان حیات رفته فرمی پر کرده اجازه داده، یه وقت هست وصیت کرده، یا بدون اجازه ورثه، نه این نباید باشد بدون هیچ اجازه. مثلا یه شخصی از دنیا رفته، یه کسی که ولی یه میت نیست، ارتباطی با میت نداره، یا مثلا اون بیمارستان تحویل بده به دانشگاه علوم پزشکی برای این کارا، نه این جایز نیست. اما اگر خلاصه اون اموری که در پاسخ این سوال گفته شد لازم و ضروری شد، اون موقع بله جسدی رو که میتونن، جسدی که خودش فرد اجازه داده یا وصیت کرده یا ورثه اجازه میدهن به تحویل دانشگاه علوم پزشکی بشه برای این اموری که در این سوال و جواب آمده است.
آیا مجازیم یک جزء قرآن را به نیت دو نفر یک بار بخوانیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره متذکر می شوند.
این قرائت قرآن اگر استیجاری نباشه، یعنی از طرف کسی نیابت نگرفته باشید، به هر نحو که خودتون می خواید می تونید انجام بدید، برای 10 نفر، برای 20 نفر، برای 3 نفر مشکلی نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
در مقلب امام خمینی هم خوب ایگم میخوند یه سوال است بینام ای وقتی اگر یه پول یه چیز شکرگره با آبیشه تاهرش کنی تاهر ایگم ها ها ایخون بینا وقتی یه پول قاقضیتی شکرگره با آب کشش کنم تاهر ایبوهه.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط می شد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
خداوند انشاءالله شما را حفظ کنه. این خواهر ما با زبان لری سوال میکنه که اگر پولی نجس شده باشه میشه آب کشیش کرد؟ آب کشی کنیم پاک میشه یا نه؟ بله، پول حالا کاغذی باشه یا آهنی باشه، اگر با ادرار یا هر نجاستی نجس بشه، ما میتونیم این نجاست را برداریم و اون را داخل آب کور بکنیم یا زیر آب لوله بگیریم. وقتی نجاست برطرف شده و عینی وجود نداره، این پول پاک میشه و مشکل خاصی نداره. حالا اگر یه طوری هست که این پولی که ما داریم عین نجاست روش نیست، یعنی خونی بوده برداشته شده، ادرار بچه‌ای بوده برداشته شده، اگر میدونید که با شستن این پول اون کاغذ از بین میره، از اعتبار میفته، نیازی نیست این کار را انجام بدید، فقط دست تر به پول نزنید. انشاءالله که خداوند همه لورهای عزیز را در پناه آقای امام زمان حفظ کنه.
این که گفته شده پرداخت کفاره هر کسی به عهده خودش می باشد و خودش باید کفاره را پرداخت کند، وقتی که خانم یا فرزند درآمدی ندارند چطور باید خودشان کفاره را بپردازند به گونه‌ای که از نظر شرعی بری و ذمه شوند؟ و این در حالی است که پدر خانواده همه مخارج خانواده را می پردازد. با توجه به این مسئله که ما به این صورت شنیده ایم، لطفاً راهنمایی کنید طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی حکم شرعی و فقهی این مسئله چگونه است؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
وقتی کفاره شخصی بر خودش واجب است، اگر شخصی دیگری هم متکفل امور زندگیش باشه بر اون واجب نیست، این جزء نفقه‌های واجب نیست. و این خانم و این زوجه الان نداره کفاره رو پرداخت کنه، بر مرد واجب نیست چون کفاره بر اشخاص میاد. این شخص که نداره فی امان الله دیگه، نمیخواد دیگه، یا استغفار کنه اگر عمد بوده اون کفاره، یا مقداری که داره پرداخت کنه و مقداری که نداره به جاش استغفار کنه کفایت میکنه. دختر خانواده، پسر خانواده همینه، به گردن خودشون هست، نداشتن هر وقت بعدن دارا شدن بپردازن، اما بر پدر خانواده واجب نیست.
الله حمد لله سبحان الله يا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. به هنگام اقامه نماز واجب اگر از روی دلشکستگی اشک بر دیدگان جاری شود، در این صورت نمازمان دچار اشکال می شود یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
میزان این است که این دلشکستگیش چیست. اگر برای دنیاست گرگه در اون حالت نماز باطل می کند، چون هیئت نمازی را به هم می زند. اما اگر برای آخرت باشد نه، اشکالی ندارد.
درباره آب کشیدن لباسی که با ادرار نجس شده، سوال این است که منظور از